سرخطی خبرها. امام‌علی رحمان‌کوری وزیر سابق شیرین امام‌زاده را تنقید کرده است. بیماران را جواب دادند اما سبب زهرآلودشوی معلوم نیست. مرگ چهار کودک تاجیک در زیر یخ تصادف یا بی‌مسئولیتی والدان؟ سلام بیننده های عزیز، نوید بومدادی رو با خبرهای نو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 26 ینور است. رئیس جمهور تاجیکستان کاری شیرین امامزاده وزیر پیشینی کار و مهاجرت رو تنقید کرده است. بر اساس یافته های رادیو آزادی، امام‌علی رحمان روزی 24 ینور در جلسه سالانه حکومت گفته است امامزاده در وزارت سیاست نادرست کادری را به راه ماند و از این رو از کار رانده شد. شیرین امامزاده روزی 5 ینور امسال از مقام وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی به سبب گذشتن به کار دیگر برکنار شد. امامزاده در این مقام همگی 2 سال و 2 ماه کار کرد. او روزی 25 ینور در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت در این باره صحبت نمی کند. به اطلاع 2 منبع رادیو آزادی در حکومت تاجیکستان که در جلسه سالانه شرکت داشتند، امام‌علی رحمان از کار چند نهاد دیگر از جمله خدمات علاقه و کمیته سرمایه‌گذاری ناراضگی کرده است. جلسه سالانه حکومت روز 24 ینور برگزار شد. در اطلاعیه رسمی اساساً درباره کامیابی حکومت در سال گذشته گفتند. درباره کمبودی‌ها کمتر اشاره شده. از حادثه‌های بدخشان، درگیری در مرز با قرغیزستان و حبس خبرنگاران یاد نآوردند. ده‌ها ساکن ناحیه شمسدین شوهین رو از بیمارستان های این ناحیه و شهری کلو به خانه هایشان جواب دادند. 48 نفر روز 24 ینور در یک مهمانی و پس از خوردن خوراتوب در دهه چگم زهرآلود شدند. مدیر ریاست تندرستی منطقه کلوب شرف رستموف روز 25 ینور به رادیو آزادی گفت صحت شدند جواب دادیم. روز پیش اولی چند نفر وزین ارزیابی می شد. پزشکان در این زمینه تفصیلات ندادند. همزمان معلوم نیست ساکنان از چه زهرآلود شدند. شرف رستموف گفت جوابی سنجش در 72 ساعت معلوم می شود. زهرآلود شدن ساکنان از خوراک در تاجیکستان بارها اتفاق افتاده است. در آخر سال گذشته یک خانواده در ناحیه جابور رسولفی ولایت سوخت بعد از استعمال میوه و سبزیجات کنزرو شده زهرآلود شدند. در آن حادثه 2 نفر جان باختند. پسر یک زن تاجیک رو که در روسیه با قتل همکارش گمان بر است به وطن با نزدی پیوندان فرستادند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 25 ینور گفت پسر 8 ساله سیاره دوسایوا پس از حبس او تنها مانده بود. مقامات روسیه سیاره دوسایوا شهروند 36 ساله تاجیکستان روز 4 ینور امسال با اتهام قتل یک آشپز گرجی در جای کارش در شهر مسکو بازداشت کردند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش سیاره دوسایوا با آشپز و مرگ مرد گرجی از ضرب کار در شبکه‌های اجتماعی پن و به بحث زیاد برانگیخت. وزارت کارهای داخلی و دوتیتون کل تاجیکستان از روسیه خواستند پرونده را عادلانه بررسی کنند. همکاران سیاره با نشریه‌های محلی گفتند جنجال پس از شوخی و دست‌درازی مرد با زن آغاز یافت. سرفرمانده نیروهای مسلح اوکراین ژنرال والری زالوژنی 1 میلیون دلار رو که ماه ینور به میراث گرفته بود به ارتش کشورش تحفه کرده است. نشریه نیویورک تایمز نوشت پولها رو به زالوژنی شهروند آمریکا گریگوری استپانیچ به میراث گذاشته بود. نشریه نگفته است که آیا ژنرال اوکراینی با شهروند آمریکا رابطه خش و تبوری داشتند یا با هم دوست بودند. خدمات مطبوعاتی نیروهای مسلح اوکراین این خبر را تصدیق کرد. نیویورک تایمز با تکیه به بانک ملی اوکراین نوشته است که در یک سال اخیر ساکنان و صاحب کاران این کشور با نیروهای مسلح خود بیش از 22 میلیارد گریونه یا حدود 500 میلیون دلار خیر کردند. در دوشنبه غالبان آزمونه را اعلان کردند که توانایی های زنان و دختران تاجیک را به رشته تصویر کشیده سرنوشت آنها را به واسطه نوارهای کوتاه رسانه کردند. مرکه تاجیک دختر را سفارت آمریکا در دوشنبه برگزار کرد. برادر یوسفی در نتیجه گیری از آزمونی آن اشتراک داشت و این ویدیو را آورد.
ماهیره که در یک نوار از سرنوشت تلخی مادر بزرگی تحصیل ندیده اش قصه کرده بود، غالب آزمونه در دوشنبه شد. تاجیک دختر طرح سفارت آمریکا در تاجیکستان است که در عرفه 16 روز مبارزه بر خشونت علیه زنان راه اندازی شد.
این شاید کمی غیر واقعی صدا دهد، ولی واقعا هم من باور نداشتم که غالب آزمون می شوم. من نتیجه آزمون را منتظر بودم، زیرا چند نفر دختران شناس هم اشتراک کرده بودند. در باره ویدیوی خودم باید بگویم که من درباره سرنوشت بیبیام کایها باز قصه کردن میخواستم و اون سرنوشت نه تنها غم انگیز است، بلکه میخواهم دختران جوان دهاتی از نواحی خرد او را شنیده الهام بردارند. از این رو وقتی من درباره آزمون شنیدم همین ایده به سرم آمد.
در آزمونی تاجیک دختر 70 نوار پیشنهاد شد. سفارت امریکا در دوشنبه در همکاری با بلوگران از مردم دعوت کرد که نوارها تهیه کنند و به آزمون فرستند.
Tajik girl was one of our first efforts to work with local leaders, local influencers.
Tajik dukhtar yake az loyahoi mo bud ki dar hamkori bo faoloni madani va digar sharikonamon rohandozi kardem to ki sohbat-ho ro sarosari Tojikiston dar baraye on ki zani Tajik budan chi ast va zani Tajik ki ast. Az hama jolib in bud ki hamin tashabbus ro khudi zanhoi Tajik ba mo peshnihad kardand.
The embassy, not by anyone on the outside. This was a conversation for Tajiks amongst Tajiks.
در این آزمون همراه با موهیت سنگو و 5 نفر دیگر نیز غالب دانسته شدند.
اصلاً تمام ویدیوهایی که در زیر لایحه مذکور یعنی آماده گردیدند و پخش گردیدند سازوار احسان و آفرین ها هستند، زیرا تاجیک دختران ما با این تشبث خود نشان داده توانستند که آنها چقدر یعنی پیشرفته هستند، هم قدم زمان هستند، آنها هر یک یعنی مقصد و مرام معین در زندگی دارند.
هدف از آزمون مساعدت برای شکن کردن زورآوری به زنان است که به قول حامیان حقوق به یک رسم تبدیل شده است. برگزار کنندگان آزمون امیدوارند از این راه در کاهش این ظهورات نامطلوب در تاجیکستان کمک میکنند.
امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در زیر یخ مانده و جان باختن 4 کودک را در ناحیه های حصار و مومین‌آباد به مسئولیتی والدان نامید. این کودکان هفته گذشته و هنگام بازی در روی کلو هفته‌های یخبسته غرق شدند. نزدیکانشان میگن تصادف بود. کاربران در شبکه‌های اجتماعی مقامات را تنقید کردند که حفظ و کل و رودهای یخبسته را به نظارت گذاشتند. امبودسمن در سامانه رسمیش نوشت در اکثر حالات کودکان به نظارت پدر و مادر در جایهای به حیات و سلامتیشان خطرناک گشت و گذار میکنند. در 2 هفته اخیر در تاجیکستان حرارت پایین آمد و بر اثر سردی غیر معمولی چندی از رود و کل و هفته‌های یخبستند. بعضی از جوانان و نورسان این مکان را به میدان یخمولک بازی و بازی خاکی تبدیل دادند. کمیته حالات فوق‌العاده خواست است مردم احتیاط کنند. بخشی یک روزی تاریخ را همکاری ما خرم به خوزاده تقدیم میکند که حادثه های مهمه در روز 26 ژانویه در سالهای گوناگون روی دادند.
ششمی انوری سال 1963 در حدود شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرودگاهی نوی پایتخت به کار انداخته شد که امروز هم از آن هزارها مسافران استفاده می کنند. تاریخ اویاسیای تاجیکستان از سالهای اول تاسیس این جمهوری شوروی در 3 سپتامبر سال 1924 آغاز می یابد، وقتی اولین هواپیمای یو-13 از شهر بخارا در خاک دوشنبه فرود آمد. بعد این در مرکزهای دیگر شهر و منطقه های تاجیکستان هم فرودگاه ها افتتاح شد، ولی در سالهای استقلالیت تاجیکستان با سبب های زیاد از جمله مشکل در مدیریت ساحه پر را استفاده نمی شوند. بر اساس تغییرات به کدکس اویلی تاجیکستان از 26 ژانویه سال 2011 ازدواج شهروندان این کشور با خارجی ها با محدودیت روبرو شد. در صورت عقد نکاح در تاجیکستان داماد خارجی عروسی تاجیک باید چند شرط را اجرا کند: حداقل یک سال اخیر در تاجیکستان به سر برد، عهدنامه نکاح را امضا کند و مهمتر از همه عروس را با منزل استقامت شخصی تأمین کند. مقامات این شرط ها را تلاش حمایت حقوقی زنان تاجیک می نامند، ولی کارشناسان بین المللی این را نقض حقوق می گویند. 26 ژانویه سال 1973 آهنگساز و مؤسس گروه موسیقی اویستا جسور خلیلوف تولد شده است. اثرهای او در رویه‌های زمانوی موسیقی مثل پاپ و جاز ایجاد شده. اویستا یکی از گروه‌های کسبی موسیقی سابقه‌دار در صحنه هنری تاجیک به شمار می‌رود. جسور خلیلوف تشبث‌کار تشکیل جشنواره موسیقی جاز در تاجیکستان و آسیای مرکزی می‌باشد.
بانک ملی تاجیکستان قرب ملی سامونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز 26 ژانویه چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی را دیدید، نظر و پیشنهادات خود را هم نویسید. تا فردا در همین وقت خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باور دارم.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صبح پنجشنبه 26 ژانویه در تمام قلمرو اوکراین بانگ خطر هوایی زده شد. مقامات اوکراین از حمله نو موشکی روسیه در پی حمله های هواپیماهای بی‌سرنشین دیشب خبر می‌دهند. بنا به خبرها در ولایت های دنیپروپتروفسک، کیف و همچنین در نزدیکی ادسا و ولایت وینیتسا ترکش‌ها رخ داده است. احتمال آسیب دیدن انشاءات انرژتیکی وجود دارد. در چند ولایت اوکراین به دلیل تهدید حمله موشکی نیروی برق قطع کرده شده است. روسیه بار آخر 14 ژانویه قلمرو اوکراین را موشکباران کرده بود. یکی از موشک‌های آن زمان به بنای زیستی افتاد و در نتیجه 40 نفر کشته شد. دادگاه شهر بیشکک روز 26 ژانویه بررسی شکایت از اتک میدیا بخش قرغیزی رادیو آزادی را از روی قرار وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان این کشور در باره بستن سامانه رادیو آغاز کرد. به اطلاع خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی، وکیلان مدافع از دادرس خواستن اجازت دهد که روند مرافع ثبت و عکس برداری شود. او اجازت داده است که تنها اشتراکداران جلسه را به نوار و عکس گیرند. وزارت فرهنگ قرغیزستان نسخه اصلی قرار خود را در باره بستن سامانه رادیو پیشنهاد نکرد و بنابراین بررسی شکایت به 17 فوریه امسال به تأخیر گذاشته شد. این وزارت روز 26 اکتبر سال گذشته سامانه ازاتیک میدیا را برای 2 ماه بست و دیرتر محدودیت را دراز کرد. سبب یک برنامه ویدئویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان گفته شد. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است. در همین حال داستان بکشف، یک وکیل پارلمان قرغیزستان، دعوای وزارت فرهنگ این کشور را نسبت به بخش قرغیزی رادیو آزادی شهر داد. بکشف در فیسبوک نوشت اگر دادگاه تصمیم بستن ازاتیک را بگیرد، پس همه رسانه‌های دیگر در قرغیزستان در انعکاس موضوع‌های وابسته به فساد احتیاط می‌کنند. مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمس‌الدین، پسر یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، به دوشنبه آورده شده است و سرنوشت او چه خواهد شد. نزدیکان وی میگویند عبدالله شمس‌الدین یک هفته پیش از آلمان به تاجیکستان دیپورت شد، اما در این مدت درباره او هیچ گونه معلومات ندارند و این نامعینی آنها را نگران کرده است. پدرش شمس‌الدین سعیدوف پیش از برنامه در صحبت با رادیو آزادی گفت
نامعلومی حدس و گمان‌های زیادی را به بار آورده است. از گمان های اینه که فعلا او در جای هست و از او فقط نظارت و میمانداری کرده می شود تا به شکنجه گرفتار شدن و حتی از بین رفتن. کپ و خبرها از هر جانب می آید که این بیشتر تأثیر به خانواده و یار و دوستای او، مخصوصا به همسرش و دو طفلی خردسالش که همه روزه با گریه و صدا پدرشان را سراغ میکنند.
شمس‌الدین سعیدوف اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمس‌الدین به قلمرو آلمان با نسب دیگر یکی از سبب‌ها بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است. شمس‌الدین سعیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگان پسرش سبب اخراج عبدالله شمس‌الدین از آلمان شده است، اما سفارت این ادعا را رد کرد و گفت هیچ نهاد و به خصوص سفارت خارجه قدرتی تأثیر گذاشتن با قرار دادگاه آلمان را ندارد. برعکس یک نماینده سفارت تاجیکستان در آلمان روز 26 ژانویه گفت عبدالله شمس‌الدین قبلا در این کشور اروپایی پرونده‌ای داشت. یکی از خیشانش پرونده داشتن او را تصدیق کرد، ولی گفت آن در سال 2011 بود. تفصیلات بیشتر را شنوندگان گرامی در ادامه برنامه بشنوید. دو کارمند کمیته امنیت ملی قزاقستان به گمان شکنجه گمانبران در بازداشتگاه موقتی شهری آستانه به مهلت 2 ماه به حبس گرفته شدند. خبرگزاری محلی اینفرم بیورو اطلاع داد که پدپلکونیک ارکین امانوف و مایور خمید عبدوگلی 25 ژانویه با قرار دادگاه آسانه حبس شدند. قبلا نزدیکان گمانبرانی که در بازداشتگاه آسانه نگهداری می‌شدند شکایت کردند که این کارمندان کمیته پیوندان آنها را طول یک سال شکنجه کردند. نزدیکان بازداشت شده‌ها در صحبت با رسانه‌ها گفتند آنها ماه فوریه سال 2022 از شکنجه شدن نزدیکشان آگاه شدند و در حال به همه مقامات دخلدار شکایت بردن. با گفته آنها در رابطه با شکنجه شدن نزدیکانشان هنوز 29 مرد سال گذشته پرونده جنایی باز شده بود، ولی با سبب های تفتیش آن به درازها کشیده می شود. کمیته امنیت ملی قزاقستان تا حال بازداشت مامورانش را شرح نداده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمسی‌دین، پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، آیا به دوشنبه رسانده شده است یا نه و سرنوشت او چی خواهد شد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. نزدیکانش میگویند که عبدالله شمسی‌دین یک هفته پیش از آلمان به تاجیکستان دپارت شد، اما در این مدت درباره او هیچ گونه معلومات ندارند. مراجعات های رادیوی آزادی نیز برای گرفتن خبر در این باره نتیجه نداد. شمسی‌دین سعیدوف، عضو سابقه دار حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پدر عبدالله شمسی‌دین، میگوید نامعلومی خانواده را مضطرب و نگران کرده است. او روز 26 ژانویه گفت
تصدیق انتقال او را از جانب نهادهای آلمانی گرفتیم، اما تا به این دم هیچ خبر واکنش از جانب حکومت در دست نداریم.
سعیدوف اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمسی‌دین به قلمرو آلمان با پیشنهاد معلومات خطا یکی از سببهای بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است و چنین اضافه کرد.
عبدالله وقتی که آمدن، چون تجربه هجرت هم در کشورهای اروپایی یک چیزی نوی برای مردم ما بود، با چند نفر از جوانها به این خلاصه رسیدن که اگر اونها نام و فامیل و آدرس خود رو درست بگن، شاید که حکومت تاجیکستان در تاجیکستان بتواند به خانواده اونها فشار بیارد. از همین جهت کسی نامی واس کرد، کسی فامیلی واس کرد، ولی عبدالله رو میدونم که نام خود رو گذاشت و نام خانوادگی و سنه تولدش رو تغییر داد.
شمسی‌دین سعیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگی پسرش سبب اخراج عبدالله شمسی‌دین از آلمان شده است. اما یک نماینده سفارت این ادعا را رد کرد و گفت که هیچ نهاده و به خصوص سفارت خارجی قدرت تأثیر گذاشتن به قرار دادگاه آلمان را ندارد. همصحبت ما به ذکر نامش ادعا کرد که عبدالله شمسی‌دین در گذشته به سبب بدرفتاری و قانون شکنی در آلمان پرونده داشت. یکی از پیوندان عبدالله شمسی‌دین تصدیق کرد که او در سال 2011 پس از همزیستی با یک خانم آلمانی به دادگاه کشیده شد و با پرداخت جریمه آزاد گردید. از این حالت به گفته او 12 سال گذشته است و در قضیه استردادش به تاجیکستان این مسئله جای نداشته است. بعد از 3 دفعه رد شدنی درخواست عبدالله شمسی‌دین، مقامات آلمان او را روز 18 ژانویه از این کشور اخراج کرده به دوشنبه فرستادند، جایی که هنوز در کجا بودنش معلوم نیست. او را بار اول روز 13 دکمبر سال 2022 به فرودگاه میونخ برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی به تأخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشت که همان روز عبدالله شمسی‌دین به بینیش آسیب رساند و بنابراین اخراجش به وقت دیگر ماند. پیشتر تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق گردیده بود. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسی‌دین به سبب پیروی از حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قضیه پدرش شمسی‌دین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. شمسی‌دین سعیدوف ماه ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. عبدالله شمسدین 32 ساله از سال 2009 در آلمان میزیست. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمانهای دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند.
سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی، میلی عشقی به ما وفا نکردی،
شدن مرز چین برای خارجی ها ده ها صاحبکارا در تاجیکستان خوشحال کرده است. صاحبکاران تاجیک میگویند سه سال اخیر با سبب بسته بودن سرحد و گذرگاه ها نمی توانستند مال های خود را سری وقت از چین دسترس کنند. بازارهای تاجیکستان پر از مال چینی است، ولی با سبب بسته بودن مرز اکنون جای آنها را بیشتر مال ازبکستان گرفته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مراد صالحا و خانواده اش چند سال باز به آوردن کالا از چین مشغولند. آنها اساسا از چین کمربند آورده در بازار کاروان دوشنبه یکلخ می فروشند. به سبب بیماری کووید 19 اول سال 2020 چین مرزهایش را بست و مراد صالحا و تاجران دیگری تاجیک به مشکل دچار شدند.
تشکر نور زور بود. بار تیز می اومد، استفکش شروع بود. دام باین 20 روز زیاد زیاد دید می اومد. اواز 3 4 ماه 5 ماه 6 ماه. یخی بار توی اصولا یخی آدم خوبای چرس ننسا. بار تایور ای بار در گرانیسه مخکم شود.
تو اول سال 2020 صاحب کاران یک لخت فروش به چین رفته خودشان مال را انتخاب میکردند، اما بعد بسته شدن سرحد چین صاحب کاران تاجیک مجبور بودند محصولات را با تلفن یا توسط اینترنت سپارش دهند، وضعی که به صاحب کاران چندان پسند نبود. مراد
صالح صاحبکار بازار کاروان میگوید
صاحبکار رفته چون میبینند که برا چیکاری که با تلفن زکاس میکنن اونجا کینتره بر خطا میوی خیلیش وقتی چون برا اونجا خیلی خوب میشه وقتی با تلفن دیگه خیلی بر روی میکنن خطا خیلیش میوی وقتی راست که مقصد ایمی سه سوید زکاس میکنی در تلفن دیگه سوید میتو وقتی ای پیش میبینی و دیگه
حکومت چین اولی امسال قرنطینه مجبوری و محدودیت ورود مسافران را به این کشور بیکار کرد. مسافرانی که وارد چین میشوند اکنون یک هفته در قرنطینه نمی ایستند و تنها باید تا 48 ساعت پیش از پرواز نتیجه منفی کروناویروس داشته باشند. صاحبکاران تاجیک از باز شدن مرز چین خوشحالند، اما میگویند ارزش راهگیر را دندان شکن است. تا آغاز پندمی میانی دوشنبه و ارومچی پرواز مستقیم عمل میکرد. سعید بیگ براتف صاحبکار تاجیک میگوید اول سال 2020 با 3,500 سومانی بلیت رفت و آمد خط‌سیر دوشنبه ارومچی را گرفته بود. اکنون صاحبکاران تاجیک مجبورند توسط روسیه به چین بروند. ستاره زایدین و صاحبکار دیگر تاجیک میگوید سفر طریق دیگر کشورها به چین تا $2,000 خراجات دارد. به این خاطر زایدین و درخواست دارد که خط‌سیر دوشنبه ارومچی از نو فعال شود.
ما صاحبکاران از خواهش میکنیم که همون راهگیری که ما میریم میبریم همون کمتر ارزان‌تر کنند، از سبب که کمتر نرخش گران‌تر است و ما صاحبکارا دست‌نوره است هستم گیر میشه. مثال خواهش مندیم که همون رئیس ارومچی که هست همون مثال بر وقت زودتر کشوده کنند که توشتو ما رفته بیم.
پروازها در سمت دوشنبه ارومچی ماه فوریه سال 2020 بعد خروج بیماری کووید-19 در چین موقتا بسته شد. مسافران اساسی این خط سیر تاجران بودند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که بسته بودن مرز چین با بازارهای تاجیکستان به تاثیر نماند. یک قسم بازار به خصوص بازار لباس را اکنون مال ازبکستان گرفته است. رامز مردانوف صاحبکار تاجیک اکنون از ازبکستان پوشاک می آورد. می گوید که به خاطر آنکه آوردن مال از چین مشکل است آنها رو به مال ازبکی کردند.
چند که به ما معلوم است که خطای محکم بود با رمادانش به حد دیر می اومد. همین خاطر وقتی ما ازبکستان زده چیم ازبکستان آمودی صفتش من کنار زد. هم نزدیک است. برده یک روز می بود. اینو زده می بود. پگده می بود. اونجا هم چی دارد؟ از روی نرخ نوش، وصفت، بیشفت، قیمتش گیر با صفت است. حتی با ترکی برابر می بود.
اما صفتی کالای ازبکی طلبات همه را قانع نمی کرده است. ستاره زایدین و صاحبکار تاجیک میگوید
ده از سبب که مثال راه خطای به مو محکم بود بسیار صاحبکاران ما از ازبکستان رفتو کردن از اونجا مثال آوردن که از نقطه ای از فکر شخصی من خریداران ما را قناعتمند نمیکنند به خاطر که ازبکستان میگیم مثال نقص خریداری نمیکنند از مول خطای ارومچی نقصتر بود.
چین یکی از شریکان اساسی اقتصادی تاجیکستان است، یکی از قرض دهنده های اساسی اش نیز. از چین به تاجیکستان بیش از 3000 نامگوی مال وارد می شود. از تاجیکستان به چین حدود 10 نامگوی محصولات می برند. سالهای اخیر قرض زیاد و وابستگی تاجیکستان از چین تنقید می شود، ولی مقامات پیوسته گفتند حد خود را می شناسند.
Thank you.
سال 2022 موردهای قتل خبرنگاران در جهان در مقایسه با یک سال پیش 50% افزوده است. تعداد قابل توجه از این کشتارها را در اوکراین، مکزیک و هایتی ثبت کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ارائه می‌کنم. کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاه در نیویورک روز 24 ژانویه با نشر گزارش اعلان کرد که در سال 2022 کم از 67 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری در سراسر جهان کشته شدند که بالاترین تلفات از سال 2018 به این طرف است. علاوه بر این، روزنامه‌نگاران در اوکراین، مکزیک و هایتی بنابر افزایش خطرها در شرایط بسیار دشوار کار می‌کنند. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش خود می‌گوید بیش از نیمی از خبرنگاران، 35 نفر از مجموع 67 نفر در 3 کشور، اوکراین، مکزیک و هایتی کشته شدند. در هایتی دست کم 7 خبرنگار در سال 2022 کشته شدند. برخی از آنها از سوی دسته‌های مسلح که عملاً نظارت پایتخت آن کشور را در دست دارند به قتل رسیدند و 2 نفر آنها از تیر پلیس کشته شدند. خبرنگار یک رادیوی محلی در هایتی میگوید خبرنگاران نمیدانند که به کی باور کنند. او افزود خبرنگاری در هایتی و به خصوص در پایتخت امروز بسیار دشوار و خطرزا است. فساد همه جا را در بر گرفته و به هیچ کس نمیتوان باور کرد. بر اساس گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران، دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری نیز در اوکراین کشته شدند. خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های خبری که جنگ اوکراین را پوشش می‌دهند، به خطرهای کلان روبرو هستند. شمار زیادی از آنها بنابر تیرباران منطقه‌های نزدیک به جبهه جنگ مجروح شده و موردهای از تیراندازی مستقیم ارتش روسیه به سوی خبرنگاران مشاهده شده است، میگوید کمیته دفاع از خبرنگاران در بخش دیگری از گزارش خود. این کمیته خاطر نشان میکند که در سال گذشته 13 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری در مکزیک به قتل رسیدند. اتحاد خبرنگاران مکزیک این رقم را 15 نفر اعلان کرده میگوید سال 2022 برای کارمندان رسانه‌ها در این کشور مرگبارترین سال طی 3 دهه اخیر بوده است. به نظر می‌رسد که سبب افزایش چشمگیر قتل خبرنگاران در مکزیک وجود مافیای مواد مخدر، فساد سیاسی در نهادهای دولتی و ناتوانی در شناسایی و مجازات عاملان این کشتارها میباشد. روز 17 ژانویه سال گذشته مارگاریتا مارتینز، عکسبرداری یکی از رسانه‌های خبری این کشور، در نزد خانه‌اش کشته شد و 5 روز بعد جسد یک خبرنگار دیگر در داخل ماشینش پیدا شد. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید نهادهای مسئول در مکزیک شماری از آدمکش‌ها را بازداشت کردند، ولی تا کنون هیچ یکی از فرمایشگران دستگیر و مجازات نشدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دوستون بکشف وکیلی پارلمان قرقیزستان دعوای وزارت فرهنگ، اطلاع، ورزش و سیاست جوانان آن کشور را نسبت به بخش قرقیزی رادیوی آزادی شرح داد. بکشف در فیسبوک نوشت اگر دادگاه تصمیمی بستنی از اتیک را بگیرد، پس همه رسانه‌های دیگر در قرقیزستان در این کسی موضوعهای وابسته به فساد احتیاط میکنند. اونجایی که بستنی رسانه‌ها کاری آسان است، گرفتن آزادی و اموال نیز آسان است. حالی آنهای خوش است که آزادی ندارند و در فکر دست از
کردن آن هم نیستند. آنها حتی برای اردن، افتخارنامه، تعریفنامه یا نیمنگاه های دیگر جان می دهند. اما حال کشور تباه است وقتی تعداد شخصان زیاد است که ضد آزادی هستند. نوشت بکشف پیشتر از این جامعه روزنامه‌نگاری قرقیزستان در رابطه با دعوای وزارت فرهنگ، اطلاع، ورزش و سیاست جوانان این کشور برای قطع فعالیت از اتیک مدیا بخش قرقیزی رادیوی آزادی اظهارات نشر کرده بود. اینستیتوت مدیا پالیسی، اتفاق مستقل روزنامه‌نگاران، اتحادیه جمعیتی ژورنالیستان، بنیاد تحقیقات روزنامه‌نگاری و یک قطار روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل قرقیزستان از مقامات دعوت کردند که دعوای خود را پس گیرند. در اظهارات گفته شده است که تصمیم بستن سامانه بخش قرقیزی رادیوی آزادی بر اساس قانون قرقیزستان درباره حمایت از معلومات نادرست از اول غیر قانونی بود. دادگاه ناحیه لنینی شهری بیشکک دعوای وزارت فرهنگ آن کشور را در رابطه با قطع فعالیت بخش قرقیزی رادیوی آزادی روز 8 فوریه بررسی میکند. وزارت فرهنگ، اطلاع، ورزش و سیاست جوانان قرقیزستان روز 23 ژانویه درخواست کرده است که فعالیت ازاتیک مدیا بخش قرقیزی رادیوی آزادی را در این کشور همچون واسطه اخباری هم قطع کند. در شکایت وزارت به دادگاه آمده است گزارش ویدیویی درباره مرز تاجیکستان حذف کرده نشده است و آن هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. این وزارت روزی 26 اکتبر سال گذشته سامانه از اتیک مدیا را برای 2 بست و دیرتر محدودیت را دراز کرد. سبب یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان گفته شد. با باوری مقامات قرقیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر سال 2022 و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیونی نستایش ایوریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پخش شد. رهبریت رادیوی آزادی این تصمیم را تعقیب رسانه‌های آزاد نامید. حکومت قرقیزستان روز 24 اکتبر از رادیوی آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما این طلب قبول نشد. رهبریت رادیوی آزادی گفت گزارش با معیار پاسخگو است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خانواده ذوالفقار محی‌الدینوی 27 ساله که در جنگ روسیه در اوکراین کشته شد 3 باز ماتم دارند. یگانه پسر خاندان که در روسیه زندانی بود تابوتش را 3 پیش از مسکو آوردند. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهم. خورشید محی‌الدینوف تقای ذوالفقار محی‌الدینوف می‌گوید
علاقه کنده شد و شد دیگر نفهمیدیم که کجا رفتگی. یک 3 پیش از طرف نظامی کارکنی چیزی روسیه زنگ خبر دادن که گذشته در اوکراین بود گذشته.
نزدیکان ذوالفقار محی‌الدینوف میگویند او 1.5 را در زندان روسیه گذران و از ماه اکتبر سال گذشته دیگر با خانواده تماس نگرفت.
علاقه کنده شد و شد دیگر نفهمیدیم که کجا رفتگی. یک 3 پیش از طرف نظامی کارکنی چیزی روسیه زنگ خبر دادن که گذشته در اوکراین بود گذشته.
با قبل نزدیکان ذوالفقار محی‌الدینوف نیتی به جنگ رفتن را نداشت. می گفت از بعدی ادای حکم زندان به تاجیکستان برمیگردد. مادر از مرگ پسر دیرتر از همه خبردار شده است. مادر ذوالفقار محی‌الدینوف نیگاره محی‌الدینوف می گوید
کشتن خونی دادرم عرفگی داره. من نمیدونستم که وی مرده گی عرف اومدن اینجا که بعد فهمیدم دودر جان. بعد من فهمیدم که همی خشده گی. نمیدونم که هیچ چه من نمیدونم.
ذوالفقار محی‌الدینوف را روز 22 ژانویه در دیهه یکتوت شهر حصار 50 کیلومتری دوشنبه دفن کردند. مجرد بود و قبل نزدیکانش با نیت به مهاجرت رفته بود که پول کار کند و آیله سازد. اما نشد. تا حال آمار دقیق شهروندان زندانی تاجیکستان در روسیه که در جنگ های اوکراین کشته شدند در دست نیست. در 2 اخیر خبر مرگ کمش 5 تصدیق شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال توجکستان آمادگی را به جام آسیا شروع کرد. روز 26 ژانویه در شهر حصار مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال توجکستان در منطقه دوشنبه آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال توجکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فضایلف آمادگی را به مرحله نهایی جام آسیا در شهر دوشنبه آغاز نمود. به اطلاع فدراسیون فوتبال توجکستان، با جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته که تا روز 3 فوریه ادامه خواهد کرد، 32 بازیگر جلب شده است. اساس دسته منتخب را بازیگران باشگاه برقی حصار تشکیل می دهند. پس از انجام جمع آمد در دوشنبه، منتخب نورسان توجکستان برای شرکت در مسابقات بین المللی زمستانه جام رشد که از 5 تا 11 فوریه در مینسک برگزار می شود به بلاروس سفر خواهد کرد. این مسابقه انعنوی با اشتراک 8 دسته منتخب نورسان در نظر است. دسته منتخب نورسان توجکستان در گروه بی با تیم‌های نورسان بلاروس، روسیه و ایران رقابت خواهد کرد. برای منتخب نورسان توجکستان شرکت در جام رشد در مینسک یکی از مرحله‌های آمادگی با قسم نهایی جام آسیا که امسال در تایلند دایر می‌گردد محسوب می شود. خبر دیگر، مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال توجکستان در منطقه دوشنبه روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال توجکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در 2 مرحله پیشکی و نهایی صورت می گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر می‌گردد. آقای اورونوف افزود:
در جریان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه کشی به 2 گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه شهر دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال توجکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان دسته‌ای راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال توجکستان امسال 100,000 سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب به جز از جام و مدال های طلا 50,000 سومانی سپرده میشود. جایزه داری نقره 30,000 سومانی و جایزه داری برنجی 20,000 سومانی میگیرند.
بخونم بیت به پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بیت به پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم برای مردم
درد عشقی آخر، من میرم
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک داوود محکموف، عبدالملک بولتایف و شهباز حیتف در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میانی مش زنهای تا 22 ساله که در شهر بانکوک تایلند جریان دارد سه مدال برنجی به دست آوردند. هر سه مش زن تاجیک که 23 ژانویه در دور نیمه نهایی مغلوب شدند با مدال های برنجی سرفراز می گردند. در نیم فینال داوود محکموف در وزن تا 71 کیلو از صابرجان اکلیکوی قزاق، عبدالملک بولتایف در وزن تا 75 کیلو از علاخان عبداللهوی ازبک و شهباز حیتف در وزن تا 80 کیلو از حلیمولاتی رحیماندو از چین شکست خوردند. قبلا در سبقت مردان خسرو خان رحیموف در وزن تا 57 کیلو، ابوبکر مرادزاده در وزن تا 60 کیلو و اسدبک منانوف در وزن بیش از 92 کیلو، اینچنین یگانه نماینده تاجیکستان در سبقت زنان بیبی نشستما خالوا در وزن تا 60 کیلو در دور مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا که میان جوانان تا 22 ساله بار دوم برگزار شده است، 149 مش زن از 20 کشور قاره اشتراک دارند. برای مدال های طلای مسابقات در دور نهایی 10 ورزشکار از ازبکستان، 6 نفر از قزاقستان، 3 کس از تایلند، 2 نفری از فیلیپین و چین، 1 نفری از مغولستان، اندونزیا و کامبوج مبارزه خواهند برد. ولی یگان مشزنی توجیک نتوانیست به فینال براید. حالان که در اولین مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میانی جوانانی تا 22 ساله که سال گذشته در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود، 7 نفر به دور نهایی راه یافتند. منصور محیدینف داوری درجه بین المللی اوید با بوکس در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی مشزنهای جوانی توجیک را در مسابقات امساله چون این شهر داد.
پیش از مسابقه درجه بلندترین باید مش زنای ما اشتراک کنند در مشق های دست جمعی در دولت های مثلا اروپا یا آسیا، با دسته های بهترین باید مشق های دست جمعی را گذرانند و تیاری خوب بینند. پیش از چمپیونات های جهان و آسیا برگزار میگردند مسابقه های درجه بلند، تورنیر میگن. در همون تورنیر را حتمی اشتراک کردن لازم است. دستگیری از طرف کمیته جوانان و ورزش، کمیته المپی و فدراسیون بوکسی تاجیکستان لازم است.
یادآور میشوم ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در تاشکند 11 مدال، یک نشان طلا، 6 نقره و 4 برنجی به دست آورده بودند. مدال طلا را دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو صاحب شده بود. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی برگزار کرده است. در دایره این جمع آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک 23 ژانویه در مجمع ورزشی ارسلان زکی دمیرچی با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا باز 6 بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک روز پنجشنبه 26 ژانویه مقابلی باشگاه سوپرلیگ ازبکستان بخارا که به آن دستپرور فوتبال تاجیک حکیم فوزایلف رهبری میکند بازی سنجشی انجام میدهند. زمینان مرحله نهایی جام آسیا 2023 میانی دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در گروه سی با دسته های اردن، عمان و کره جنوبی بازی خواهد کرد. بعد نتیجه گیری مسابقات در ازبکستان 4 دسته بهترین صاحب راه خط به جام جهان 2023 در اندونزی می شوند. در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکن 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی در تیم شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختر خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی می کنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
13 سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درس شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می‌دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمودی زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته شده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوان می دهیم برای اینکه شب شما دوید ماننده ملت این کودکان و نوجوان می باشند. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیو و روش افته ایستاده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. این روز مشکلی ورزش ما این البته نبودانی سرپرست باشد.
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم میگیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوردان محمد خواننده سنف 10 مکتب میانه باشم. طول 4 سال باشد که در این نمود ورزش تمرین نموده ایستاده ام.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش می‌داند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی می‌سازد.
تیم منتخب ملی زنانه فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مصطفی افشاری متخصص ایرانی 25 ژانویه برای شرکت در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی به شهر تاشکند سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه که از 27 تا 30 ژانویه در شهر تاشکند دایر می‌گردد 4 تیم ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان برای جایزه‌ها مبارزه می‌برند. به هیئت دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان 14 بازیگر، 3 دروازه‌بان و 11 بازیگر میدانی داخلند. مدینه فوزیل و عضو دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در تاشکند با تیم های ازبکستان 27 ژانویه، ایران 28 ژانویه و قرغیزستان 30 ژانویه رقابت میکند. همه ای بازی ها در مجمع ورزشی یونس آباد تاشکند برگزار میشوند. مسابقات قهرمانی فوتبال سازمان فوتبال آسیای مرکزی از روی سیستم دوری در یک دوره صورت می‌گیرد و در آن هر دسته 3 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازهای به دست آورده معین می‌گردد. یادآور میشوم اولین مسابقات قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی که ماه ژانویه سال گذشته در شهر دوشنبه برگزار شده بود با پیروزی منتخب ایران خاتمه یافت. دسته ازبکستان جای دویم و تیم قرغیزستان جای سیوم را گرفتند. منتخب تاجیکستان در زینه آخرین چهارم جایگیر شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اولین تمرینی باشگاه استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته ایگر چریفچنکا 23 ژانویه برگزار شد. مشق اولینی دسته پس از تعطیل زمستانه در تالار اکادمی یوونتوس شهر دوشنبه دایر گردید. قبل از تمرین رهبریت باشگاه سرمربی نو ایگر چریفچنکا و یاوری او یوری باتورنکو را به بازیگران معرفی کردند. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا بعد از آنکه سرمربی استقلال تعیین شد در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که او در دوشنبه به دنیا آمده، به وایه رسیده است و در اینجا فوتبال بازی را آموخته است. مهلت شرطنامه ایگر چریفچنکا با باشگاه استقلال تا آخر سال 2023 می باشد. رهبریت باشگاه استقلال در نزد سرمربی نو وظیفه های بلند گذاشته است. از آن جمله در لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از گروه به پلی آف برآمدن است. ماه فوریه استقلال به ترکیه سفر کرده در انتالیا با چهار دسته خارجی بازی های سنجشی انجام می دهد. یک رقیب استقلال علکی معلوم است. این دسته فکلی ورونجی روسیه می باشد که 23 فوریه با استقلال بازی سنجشی می کند. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت میگیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر میگردد. آقای اورونوف افزود
در جریان واخوری های مسابقه عنعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه کشی به دو گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه شهر دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان دو دسته‌ای راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب به جز از جام و مدال های طلا 50 هزار سومانی سپرده میشود. جایزه داری نقره 30 هزار سومانی و جایزه داری برنجی 20 هزار سومانی میگیرند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاجیستان، دختر تاجیکستان شام فرک گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر، توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که